بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعداء أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارمین دلیلی که برای قول به اهم در مسئله مشتق آورده اند استدلال به آیه شریفه 124 از سوره بقره است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. البته استدلالی که کردن به آیه به زمینه استدلالات ائمه معصومین به آیه خود آیه فی حد ذاته دلیلی بر مسئله مشتق نیست، ولی ائمه خدا علیهم السلام به این آیه استدلال کردن بر این که کسانی که در جاهلیت بت پرستی کردن لیاقت امامت و بعد از اسلام نداره. به زمینه استدلال معصومین این آیه شاهد شده است برای مسئله ما. چرا؟ برای اینکه وقتی امام علیه السلام می‌فرماید کسی که ابدا سنمن او وسنم لا یلیق الامامه ان الله تبارک و تعالی یقول لا ینال عهد الظالمین، لابد باید روی مبنای این باشد که مشتق عمه از من تلبس و من قضا، برای این که اونهایی که به عنوان خلفا اونها انتخاب می کردن در اون زمان تصدی خلافت ظاهراً مؤمن بودن، ظاهراً مؤمن بودن، و اگر عابد وطن بودن من قضا عنه المبدع بود. امام هم که این آیه استدلال میکنه معنیش این است که ظاهر مشتق اما از من تلبس و من قضا هست تا بشود به این آیه برای نفع خلافت اونها استدلال کرد. و الا اگر مشتق حقیقت در من تلبس باشه، حقیقت در من تلبس باشه، خب اونا می توانند بگن در زمانی که متصدی خلافت شدن این خلفا عابد صنم و وثن که نبودن، پس مصداق ظالم در حین تلبس به امامت و خلافت مصداق ظالم نبودن. من قضا هم که موضوع لحنی و علاوه شما چرا هم استدلال میکنید آیه؟ توجه به این نکته هم داشته باشید، در مقابل کسانی استدلال به این آیه میکنن که اونها امامت امه را قبول ندارن، که بگیم امام معصوم در تفسیر آیه هر چه بگه باید بگیم چشم، ولو من قضا رو میگه بگیم چشم. نه، ظاهر این است ائمه معصومین با محتوای عرفی و ظاهری آیه به میدان این مسئله می آمدن، یعنی ظاهر این آیه هم از من تلبس و من قضاست. نه اینکه چون من امام معصومم میگم تفسیر من برای شما واجب الاطاعت، نه، بلکه به عنوان من مستدلی هستم از مستدلها، ظاهر آیه شریفه رو گرفتم و به ظاهر آیه شریفه رو هم استدلال کنم. نتیجه این شد با توجه به این که امام در مقابل منکران ائمه معصومین داره استدلال میکنه، ظاهرش این است که به خود آیه داره استدلال میکنه و به ظهور آیه، و چنان استدلال میکند که مربوط است به من قضا عنه الظلم. ظلم هم در اینجا به معنی عبادت وثنه، عبادت ثننه. در این مورد امام میگه این مثال حریره آیه و این نمیشود مگر این که مشتق اهم باشه. قضیه حقیقی حدوث و بقا ظاهرش این است که حدوثان بقا هم باید باشه. وقتی میگم ناره های هم آدامی که ناره هست، حالا اون جواب مرحوم آخون بمانه، میرسیم فعلا ظاهر استدلال ببینیم چیه تا برسیم جواب مرحوم آخون به عجبه بگی دیگر یه جواب نداره این آیه. این خلاصه استدلال زنن نمونه از روایات معصومین رو که استدلال به این آیه کردن باید ببینیم، چون اساس آیه نیست اینجا، اساس استدلال ائمه است به این آیه، اونه که دلیل بر بحث ما هست. و عجب این است که در کتابهای ما باب شده است و میگیم استدلال الامام علیه السلام به این آیه، اما کجاست این استدلال؟ روایتش کجاست؟ در کدام کتاب نقل شده؟ این حالی که بهش توجهی نمیشه. حالا با عنوان نمونه من از تفسیر برهان در جلد اول زیل همین آیه شریفه 124 سوره بقره دو حدیثشو میخوانم. حدیث 11 این باب صفحه 151 جلد 1 صفحه 151 حدیث 11 که ذیل همین آیه 124 حدیث عن هشام بن سالم فی حدیث عنهم هم داره، عنهم فی حدیث انهم یعنی از کی؟ بعد ائمه معصومین شامل سالم و اون مقامی که دارد از روایات معروف است. و انهم که میگه لابد از ائمه معصومینه ولو تصریح نکرده فی حدیث این قال قد کان ابراهیم نبیا و لیس بامام. قد کان ابراهیم نبیا و لیس بامام حتی قال الله تبارک و تعالی اینی جائل و کلیم ناسه اماما. خداوند وحی فرستاد به ابراهیم و فرمود اینی جائل و کلیم ناسه اماما. قال و من ذریتی، تقاضی کرد که از ذریه من هم کسی باش. فقال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمین. تا اینجا مد شاهد اینجا من عبد سنن او و سنن او مثالا لا یکون اماما. من عبد سنن یعنی ولو فیما و مزا او و سنن، فرق بین سنن و وطن چیه؟ هر دو بوته، تفاوتش سنن بوتیست که دارای شکله، شکل انسانی، حیوان، ملائکه، اما وطن بت‌های بی‌شکل است، یعنی شکل خاصی نداشت این بت‌ها و سنگ‌هایی بود این بنده‌شون مقدس بود و می‌رفتن روی اونها قربانی می‌کردند، قربانی می‌کردند و این تلیدی های اوسان و رسی من الاوسان همین سنگ هایی بود که می‌بستن روی اونها قربانی می‌کردن و در نظر اونها سنگ های مقدس و بت و معبود بود. اینا وطن. بعدشان در آن مثال هم مثال در مقابل سنم و وطن به معنی اشکال انبیا و اولیا و ملائکه و اینها که بر دیوار خانه کعبه و جاهای دیگری میکشیدن صورت بوده، اشکال اونها بوده، تجسمی نداشته. البته مثال به معنی مجسمه هم ممکنه داری گفته بشه، ولی در اینجا نقطه مقابل اون مجسمه است، عکس ها و نقوشه. بنابراین من عبد از سنمن او وطن او مثال هم لا یکون امام، این نمیتواند امام بوده باشه. خب این مربوط به مامنزاد عبده، در مامنزاد اشاره به خلفاییست که قبلا در دوران جاهلیت و ترفتی داشتن. حدیث 14 هم شاهد این بحثه. این حدیث از طرق شیعه بود، حدیث بعدی از طرق اهل سنت 14. و من طرق المخالفین ماروا الشافعی ابن المغازلی فی کتاب المناقب به اسنادهی یرفعه الی عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا دعوت علی ابراهیم، من دعای ابراهیمم. قلت یا رسول الله و کیف صرف دعوت ابراهیم عبید، چرا شما چرا غم؟ و ساق الحدیث از سابق به اینه، مضمون حدیثی که قبلا بوده هست اینجا. الى قولی سنتعت دعوت الی و الى علیم لم یسجد احدنا لسنم قط، ما هیچ کدام بود نخرستیدیم. فاتخذنی نبیان و اتخذ علیان و فیا. این هم شاهد دیگر. حدیث 13 هم هست از طرق شیعه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. حدیث مفصله تا به اینجا که میفرماید من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا، من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا ولا یصلح ان یکون اماما، چون این کسی شایستگی امامت نداره. خب این نمونه هایی بود از احادیثی که نشان میدهد ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه استدلال کردن به این آیه شریفه برای اینکه کسانی که روزی بتی پرستیدن شایستگی امامت و ولایت ندارند. و این لایسته های نستلال و آیه برای این مقصود نگر در صورتی که مشتق برای اعم بوده باشه. این خلاصه بیان استدلال چهار. از این استدلال چهار جواب هایی داده شده. یه جواب مرحوم آخونده، جمع مرحوم آخوند و دیگران هم کم و بیش ادهی پذیرفتند و پسندیدند و تبعیت از مرحوم آخوند کردن در ایراد این جواب. من بنده مقدمتاً یه مقدمه عرض کنم، بعد وارد کلام مرحوم آخوند بشین، جواب ایشون رو تحلیل کنین، بعداً سایر اجوبه بریم. و اما مقدمه که هست در معنی امامته، این امامتی که تو آیه شریف هست چیه؟ من مراد به امامه فیها به آیت شریفه اینی جاهل کلیم هست امام. از آیه استفاده میشه یه مقامی بالاتر از نوبت، چون ابراهیم نبی بود و خداوند آزمایش هایی کرد و فرمود اینی جاهل کلیم هست امام. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابتلای به کلماتی کرد. حالا این کلمات منظور چیه؟ مفسر این بحث فراوانی دارن بمونه. بعد از همه اینا فرمود اینی جاهل کلیم ناسه اماما، و ظاهرن هم در موقعی بود که ابراهیم سن بالایی داشته، از قرائن آیات هم شاید این معنا استفاده میشه. ابتلاع به کلماتی کرد و بعدم فرمود اینی جاهل کلیم ناس اماما، بعد از مقام نبوت هم قطعا دیده معلوم شد یه مقام بالا تاز دیده. خب چیه؟ از برای این چنین استفاده می شود که امامت مفهومش تحقق بخشیدن به اهداف انبیاست. بله؟ نیست، این قبل از نبوت نبوده، قرائن در آیات قبل اینها هست. این مسلم مقام ابراهیم بعد از شاید اواخر عمرش هم بوده، یعنی در سنین بالا بوده، نمیگم بعد از دوران بابل بوده است و آتش سوزی و فلان و اینها، بعد از همه اینها نبوت داشته ابراهیم. در روایت هم داریم اتخذ الله ابراهیم نبیان قبلا یکون خلیلا و اتخذه خلیلا قبلا یکون اماما. در به هر حال امامت یعنی تحقق بخشیدن به اهداف انبیا. به عبارت دیگر مقام نبوت مقام ارائه طریق، ارائه طریق. مقام امامت ایصال به مطلوب، مقام ایصال به مطلوب، هر دو هدایته. اما پیغمبر بما انه نبیان هدایت به معنی ارائه طریق دارد، اما امام هدایت به معنی ایصال به مطلوب دارد، یعنی اهداف نبوت رو تحقق می بخشد. چرا هم؟ در ناحیه تشریع و در ناحیه تکوین. هدایت تشریعی به معنی ایصال به مطلوب و هدایت تکوینی اونم به معنی ایصال به مطلوب، هر دو معنی ایصال به مطلوب. و اما هدایت تشریعی و ظاهری به معنی ایصال به مطلوب از طریق تشکیل حکومت الهیت، یا شرع از شون حکومت، اگر حکومت هم به طور کامل نتوانه انجام بده، شرع از شون حکومت رو انجام میده. یعنی واقعا اگر میگوید زکات پیادهش میکنه در عمل، اگر میگوید صلات ایجادش میکنه، امر معروف رو ایجاب میکنه، نهی از منکر رو ایجاب میکنه. یعنی اهداف انبیا رو از روی کاغذ میاره در ایلیت خارجیه، از طریق حکومت به طور کامل یا از طریق شرعی از شؤون حکومت. مثال عرض میکنم، یه وقت ابراهیم میگه بت‌پرستی نکنید، یه میره بوت رو میشکنه. اون ایصال به مطلوبه، اون ارائه طریق. یه وقت میگوید ظلم نکنید، یه وقت جلو ظالم میسته، جلو ظلم ظالم رو میگیره. اولی ارائه طریقه، دومی ایصال به مطلوبه. و این همون کاریست که پیغمبر اکرم به مقام امامتش در مدینه انجام داد. در واقع در مکه که بود نری بود، و اگر امامت هم بود در یه دایره محدودی انجام می شد ایصال مطلوب. اما وقتی آمد به مدینه، امامت در معیار وسیع پیاده شد و پیغمبر اون شده در محتوای قرآن بود به وسیله تأسیس حکومتش ایجاد. پس امامت بالاتر از نوبت شد، اون ارائه طریق شد، این ایصال مطلوب شد. یا به تعبیر دیگر، این تعبیر هم بد نیست، امامت ببخشید نوبت مقام قانون گذاری، امامت مقام اجراه. اون قانون تأسیس میکنه، این اجرا میکنه. و به همین دلیل هم مهمتره، قانونی که روی کاغذ هست با قانونی که در جامعه پیاده شده کدام بالاتره؟ اونی که پیاده شده بالاتر. این در مقام امامت تشریعیه. اما امامت تکوینی هم داری، یعنی ایصال به مطلوب در مقام تکوین، نه تشریع، نه حکومت. خوب دقت کنید، اینجا مهمه. در مقام تکوین امامت به آن است که امام از نظر باطن یه نفوذ معنوی دارد روی قلوب مستعده، و اون قلوب مستعده رو پرورش میدهد و هدایت میکند. این کار امام تأثیری دارد در قلوب مستعده، و اونها رو پرورش میده و ایصال مطلوب میکنه. این مقام امامت است در بعد تکوین، یعنی ایصال مطلوب در بعد تکوین. ممکنه بگید آقا این ادعا کجا داریم یه همچین چیزی؟ شواهد متعددی برای این مسئله هست. اتفاقا یه شاهدش که مناسب این ایام، ایام میلاد مسعود مبارک امام زمان سلام الله علیه هست، عبادت هست. حدیث متعددی که درباره فایده وجود امام غایب داریم یادتون هست، یه حدیث نیست، خیلی تو ذهن من این هست، شاید 5-6 تا حدیث به طرق مختلف از ائمه معصومین نقل شده. یه وقتی سوال کردن شما می فرمایید مهدی غایب می شود غیبتا منقطعا، امامی که بین مردمی چه فایده بر مردم دارد؟ ولی فایده توشی وجود فرمود فایدهش فایده شمس هست ازا سطر هست سهر، وقتی که عبرها اون آفتاب رو بپوشن. اما وقتی آفتاب پوشن بکش ببخشید آفتاب وقتی عبر پوشن بکش، این آفتاب تأثیر داره. اولا هوا گرم میشه، هوا ابره، اما روزش با شب فرق میکنه. آفتاب از پشت ابر گرما میشه، گیاهان هم تربیت میشن با این نور. این که میگم گیاهان از نور آفتاب داده استفاده کنن، نور مستقیم و غیر مستقیم هر دو اثر داره. نوری که از ابر میاد نور غیر مستقیمه، از این استفاده میکنن. شهرهای هست که اکثر سال ابره، اما گیاهان میروین، گلها شکفته میشون، میوه ها میرسن. اما نور آفتاب، اگر نور آفتاب نشه که درختی نمیروید، گلی نمیروید. تمام این سبزی های برگ های سبز درختان از نور آفتابه، از پشت ابر هم اثر. حالا این تشریح چی به ما میرهمونه؟ امام غائب که هدایت تشریعی نداره، یعنی حکومتی تشکیل نداده که بخواد احکام الهی پیانده کنی، حتی ارائه طریق هم نداره، نیست بین ما که سخنش رو بشنویم ارائه طریقی باشه یا حکومتی کند ایصال تشریعی به مقصود باشه. این هم نداره، لا ارائه طریق، لا ایصال تشریعی، لابد این نوعی ایصال تکمیلیه. شمس اذا فتره السحاب، فتره السحاب، این معنیش این است که از همون عالم هیبت و عالم غیب تأثیر در نفوس مستعده داره و اینها رو پرورش میدهد و به سوی مطلوب ایصال میکند. این روایات شاهدیست برای این معنی. شاهد دیگری که برای این معنا میشهد آورد آیه شریف هست که میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداوند کسی است که یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. مراد از یخرجکم من الظلمات الی النور چیه؟ ارائه طریق یا ایصال مطلوب. ملائکه که بر ما درود میفرستن، خدا درود میفرسته، ملائکه درود میفرستن تا ما را از ظلمت به سوی نور بیاورن، آیا به معنی ارائه طریقه؟ یعنی این کار بکن این کار نکن، این کم چیز بخونه میگن ملائکه. لابد این اخراج از ظلمات به نور همان اخراج معنی ایصال به مطلوبه، اونم نه از طریق تأسیس حکومتی و تشکیل برنامه، بلکه از طریق نفوذ معنوی و باطنی و درونی. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس ملائکه یه هدایت تکوینی به معنی ایصال به مطلوب دارن نسبت به مؤمنین قابل. اینه به طریق اولا، پیغمبر به طریق اولا دارن. چرا؟ اینه مختلف الملائکه، ملائکه در خانه اینها رفت آمد می کردن. بنابراین اونها هم دارای این مقام هستند، این مقام ولایت، این مقام امامت و این همون ایصال به مطلوب در بعد معنویش، نه بعد ظاهریش. حالا اجازه بدید من باز شواهد دیگه دارم بگم. شاهد سومی که در اینجا داریم آیه شریفه 73 سوره انبیاء که می فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. ما این پیغمبران رو امام قرار دادیم، هدایت و امر ما می کردن. ظاهر آیه این است یه چیزی است اضافه بر نبوت. پیغمبران که پیغمبر بودن، میگه اینا رو امام قرار میدادیم دادیم و یهدون به امرنا بودن. نبوت اون هدایت به معنی ارائه طریق، ارائه طریق. ولی این انبیاء رو امام هم قرار داد، این یهدونه غیر از اون یهدونه، این هدایت رو به معنی عیسی بر مطلوب یهدونه به امر ناز به امر پروردگار عیسی بر مطلوب میکردن در بعد معنوی مادی. بعد شاهدی دیگه های روایتی است که میگه قلوب شیعیان ما با قلوب ما مربوطه، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، یعنی یه رابطه و یه اتصال در باطن میان امام و مأموم و از این رابطه باطنی و نفوذ و معنوی برای پرورش دلهای آماده و مستعد استفاده می فرماید. خب دقت کنید، بحث اساسیه. معنی امامت رو میخوام بدونیم چیه؟ معنی امامت که در آیه شریف گفته شده و چیزیست ماورا نبوت، اینه داریم در باطن میان امام و مأموم و از اون رابطه باطنی و نفوذ و معنوی برای پرورش دلهای آماده و مستعد استفاده می فرماید. خوب دقت کنید، بحث اساسیه. معنی امامت رو میخوام بدونیم چیه؟ معنی امامت که در آیه شریف گفته شده و چیزیست ماورا نبوت، اینو داریم تحلیل میکنیم. از این ادلهی که ذکر کردن بعضیاش ممکن اهل سنت در مقابلشون بخوام بگیم از ما نغذیرن، ولی بعضیاشون میغذیرن. والذی یصلی علیکم و ملائکته یهدون بامرنا، اون آیات قرآنیه رو اونها طبعا ناچارن به وزیرن این استدلال به آیات. از مجموع آنچه در اینجا صحبت کردیم چند مطلب استفاده شد. دقت کنید نتیجه این بحث رو درباره امامت. از مجموع آنچه توضیح امامت دادیم و آنچه در آیه شریفه از هر دو، اولا استفاده میکنیم که امامت، من فراموش کردم این جمله را من عرض کنم که من ما ذکرنا، معلوم میشه این ولایت تکوینیه که میگن یکی از شاخهای ولایت تکوینیه همین پرورش نفوس، میگن این ولایت تکوینی دارن یا نه. ولایت تکوینی به یه معنی غلطه، به یه معنی صحیح. ولایت تکوینی یعنی در عالم تکوین نفوذ علت معلولی داشته باشه، به معنی این که ائمه خالق السماوات و الارضین، این نبی حرفا، این خلاف زاد آیات قرآنی و یه روایت ضعیفی هم داریم که یکی از متهمینی به تصوف در کتابش آورده که علی فرمود انا خالق السماوات و الارضین، انا فلان انا فلان، که مرحوم میرزای قمی در آخر جامع الشتاب نقل میکنه و تضعیف میکنه و حمله میکنه. پس ولایت تکوینی به این معنا که ائمه خالق آدم و خالق زمین و خالق آسمان، نه، این خلاف ظاهر آیات. اما ولایت تکوینی یعنی اینها در علت و معلول عالم نفوذ کنند و تأثیر داشته باشند. بله داریم، شاخه هایی دارد، یه شاخش این امامت تکوینی است که میگیم ولایت تکوینی به شکل امامت تکوینی. اون به معنی علت غاییه، به یمنه علت غاییه، علت غاییه مثلا، علت فاعلیه مثلا، به یمنه رزق الورا و به وجودی سبطت الارض و سما، مثل لولات لما خلقت افلاکه، چون علت غاییه. در ولایت تکوینی صحبت در علت فاعلی، نه علت فاعلی در تکوین هستن، نه به معنی خالق آسمان و زمین و آدم و خاتم و نه این معنیش نیست. اما معنیش این است که در عالم تکوین نفوذهایی داشتن مثل کاری که مسیر داشت. چنین گفت احی الموتا باذن الله اوبر الاکنه والابرس باذن الله، این کار میکرد، یعنی ولایت فی الجمله تغییر در علت و معلول عالم و تغییر تکوینی. اون یه شاهد معجزات میشه جز ولایت تکوینیه باشه. اون داستان اون بله شیری که روی پرده بود و در روایات صحیحه وارد شده است در مجلس مأمون و امام دستور داد تبدیل بشود به یک جسم واقعی شیر و اون صاحب از بین ببرد، در روایات معتبر این معجزه نقل شده. و این مثل ولایت تکوینیه، اینا نوعی ولایت تکوینی هست. ماله علی بن مسعود سلام الله علیه ظاهرن داستان حضرت امام رضا در مقابل مأمون است و داستان صاحبه. حالا کل هم دیدن واحد معطل نکنیم خودمون در این مسئله. اینا شاخهای ولایت تکوینی، من اونا کار ندارم، بحث ولایت تکوینی نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام اشاره کنم که این امامت در بعد امامت معنوی نه تشریعی شاخه ای از ولایت تکوینی است که در نفوس مستعده تأثیر میذارد، جاذبه ایجاد میکنند. اینم مثالش همون شبیه این عقربه های مغناطیسه، اینا در هر کجای دنیا قرارشون بدید به این قطب شمال و جنوب زمین نازل میشه. در اون قطب شمال و جنوب یه منبع بزرگ آهنربا، این عقربه ها مگر عقربه باشن، عقربه ای که خاصیت عقربه از دست داده ایت سمخیت و همجنسی و اون قطب ندارد حرکت نمی کنه. اما اونهایی که عقربه های آهن رو باستن هر کجای دنیا به سوی اون میسته، اون جاذبه کشش در آن ناپیداست. در عالم باطن و معنا امام هم در بعد ولایت تکوینیش در ایثار به مطلوب و تربیت نفوس یه همچین تأثیر داره. حالا من جمع جور کنم این درس که بحث مفصلی هست و من فشرده در اینجا بهش اشاره کردم به عنوان مقدمه تا کلام مرحوم آقای آخوند رو بحث کنیم. از آنچه ذکر کردیم و آنچه در آیه آمده امور استفاده میشه. یک، امامت یه عهد الهی است. الامامت و عهد الهی، چرا که میگه لا ینال عهدی از ذاتی، یه عهد الهیه. انتصابات نیست، انتخابات نیست، انتخابات یه عهد الهی نیست. انتصاب این اون نه انتصاب پیغمبر فرسته، حتی پیغمبرم که انتصاب میکنه عهد الهی انتصاب میکنه، نه انتصاب از ناحیه خودش باش. پس نه انتصابی هست نه انتخاباتی، چرا؟ یه عهدی، عهد الهی است. دوم، این عهد الهی احتیاج دارد به آمادگی هایی در وجود امام، آمادگی هایی که جز خدا نمی دانه. به طلا ابراهیم رب بگو به کلمات این، بعد از این قال اینی جایلو جایلو، اونم میگه اینی جایلو جایلو. از این معلوم میشه یه آمادگی هایی لازمه که در وجود امام باشد تا این که امام به این مقام برگزیده بشد. دوم که نتیجه دومی هست، این مقام رو جز خدا نمیدان و جز خدا عارف نیست. تنها باید او تعیین کنه و او میدانه. و چهارم، این مقام مقام تحقق بخشیدن به اهداف انبیاء، اهداف انبیاء رو پیاده می کنید، عینیت می کنید، در بعد ظاهر، در بعد باطن، در تشریع، در تکمیل. ظاهر، باطن یا تشریع و تکمیل عینیت میده به اهداف انبیاء، و به همین دلیل بالاتر از مقام نبوت هم. سوال میکنم خلافت و امامت یکیه؟ خلافت الهیه با امامت نسبتش اون خصوص مطلقه. خود پیغمبر هم امام بود، خلیفه پیغمبر هم امام بود. هر خلیفه امامه، اما هر امامی خلیفه نیست، چون خود پیغمبر هم امام بوده، حضرت ابراهیم هم امام بود. و اما همجمین نکته که نتیجه بگیرم این بحث رو جمعش کنیم، همجمین نکته این شد که شخص ظالم به طوری که از آیه استفاده میشه صلاحیت برای این مقام والا نداره. بسیار خوب، پس بنابراین اونا نباید قائل به امامت اونها باشن. خلیفه هم نمیتونن، علت این که خلیفه را خداوند باید این مقام روش بده. امامت یعنی چه؟ یعنی پیشواره خلق. خلیفه اینا حکومت در مردم می کردن یا نمی کردن؟ خلقا حق خلقا خلقا در مردم حکومت می کردن، همون امامت. امامت در وزاره همون حکومت بر مردم می کردن. و نتیجه چیز پنجم که از کردن این از ظالم شایستگی نداره. حالا منظور از ظالم کی هست و چگونه، این بحثیست که انشاءالله فردا میریم دنبال کلام مرحوم آقای آخوند.